بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب ما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يلهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان. عزیزان حاضر در جلسه، عزیزان که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، تبریک عرض میکنیم ایام ولادت حضرت مولانا موحدین و تبریک علیه السلام و همچنین 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه بزرگواران تبریک عرض میکنیم. استعداد داریم که با چه تخصصی بررسی مراسم آیینی اندوهای شیعی در کتاب مسائل شیعی شیخ مفید در خدمت بزرگواران هستیم. قبل از اینکه شروع این جلسه رو فرض میدونم تشکر بکنیم از پژوهشکده اسلام تمدن جناب دکتر ظهیری، مخصوصا گروه هنر و تمدن اسلامی آقای دکتر محمد باقستانی قبول زحمت فرمودن هدایت و رهبری این جلسه رو بر عهده گرفتن. در واقع من بخش علمی و ارائه جلسه در خدمت این بزرگوار هست و محبت کردم، دعوت ما رو پذیرفتن. زمین که من لازم به ذکر میدونم یک نقطه دیگر را تذکر میدم، این نشست در واقع اولین نشست از نشست های مربوط به مراسم آینه هست، نشست اول من بود اندوهای شیبی است، نشست اون در باب شادی است، و نشست سوم در ارتباط با روزهای مخصوص مثل روز مثلا مثل جنگ بعد یا روز بعد، که انسان استثار دارم که امروزه بیشتر بخش اندوهای شیبی در جامعه ما رواج پیدا کرده. امروز ما به اندوهای شیبی می‌پردازیم، بخش شادی‌های شیعی در مراسم مذهبی مسلمانان و شیعیان بوده کمتر امروز بهش پرداخته میشه. انشاءالله در این باب هم ما نشست تخصصی برنامه‌ریزی کردیم و در خدمت استاد بزرگوار هستیم. من با اجازه استاد بحث اینطوری طراحی کردیم که به صورت سوال و جواب در خدمت استاد محترم خواهیم بود. در این اسم اگر عزیزان هم سوالی داشتن ما در خدمتشون هستیم و از استاد محترم تقاضا داریم که این سوالات هم پاسخ بدن. من به سرعت به سوال اولین سوال میرم و در واقع از استاد میپرسیم که در واقع مراسم آیینی هم از عزاداری جشن آیا اختصاص به شیعه داره و اصولا در تشیع پدید اومده یا نوارد؟ من نمیدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه حضاری که از طریق فضای مجازی در جلسه حضور دارن. خوشبختم از اینکه این فرصت فراهم شده. دریاد رو تبریک عرض میکنم و بدون فوت وقت چون با تاخیرم جلسه داره شروع میشه میپردازم به پاسخی از پرسش اول. بر اساس مطالعات تاریخی و جامعه شناسی که تا کنون صورت گرفته و جوامع شناخته شده ای که از دوره های کهن در جهان به وجود آمدند و تا امروز ادامه حیات دادن یا بعضی از این جوامع از میان رفتن، بر اساس گزارش ها در واقع طبق این گزارش ها جوامع شناخته شده همواره با دین و دیانت ارتباط داشتن و به تشکال به آیین‌های متعدد بخشی از زندگیشون بوده و حتی میتوان گفت که بخش مهمی از فرهنگ اونها رو دین تحت تاثیر خودش قرار داده بوده. بنابراین چون چنینه اونها هم مراسم آیینی داشتن و دارن و اختصاصی به مذهب تشیع نداره. در واقع همه پیروان ادیان و نظام‌های اجتماعی یک گونه ای با مراسم آیین ها ارتباط
دارند. اینجا این سوال مطرح میشه که این ارتباط دین جامعه، این پرسش در واقع وجود میاره که نقش و کارکرد دین و در جامعه چیست که تا این اندازه همه جامعه بشری رو در واقع با خود درگیر کرده.
بازم پرسش مهمیه. علتش اینه که رازشو در این باید در جستجو کنیم که دین یک ارتباط خیلی مستقیمی و فرهنگ عمومی جامعه داره. کسانی که تو حوزه فرهنگ بحث کردن، فرهنگ رو از سه خودشو مجموعه آداب و رسوم و سنت‌های اجتماعی در واقع در نظر میگیرن. صورت خاص حالا این تعریف فرهنگ رو اختلافات هم وجود داره، من به همین طور اشاره کردم. فرهنگ ها سه تا لایه مهم دارن. یک لایه اصلیشونه که در واقع جهانبینیه که به وجود میاد. فرهنگ ها یک گروه خاص در یک نظام اجتماعی خاص به وجود میارن، مشترکاتیه که همه بهش باور دارن. اون بخش جهانبینی، همچنین از دل اون جهانبینی ها فرهنگ ها معمولاً ارزش ها و ضد ارزش ها هم تعریف میشن، ظهور پیدا میکنن یا همون هنجار ها و ناهنجاری ها، و افراد سعی میکنن خودشون به پایبند به اون فرهنگ بدونن. و همچنین یک سبک ویژه از رفتار ها در بخش فرهنگ گروگان بخش سوم خودش رو آشکار میکنن. به عبارت دیگه ما میتونیم از رفتارهای اجتماعی هر جامعه که واردش میشیم دو لایه پیشینه اون فرهنگ بود که ما اونا رو نمی‌بینیم، یعنی بخش ارزش ها و هنجاها و نهانجانی ها و همچنین بخش جهانبینی از طریق رفتارهای مردم شناسایی بکنیم. خب اتفاقا دین هم همین سه بخش رو داره، یعنی هم جهانبینی داره، هم نظام اخلاقی باید و نبایدها داره و هم یک سبک از رفتارها رو توصیه میکنه به پیروان خودش. بنابراین چون دین هم دارای همین سه بخش هست، یه تأثیر فوق‌العاده‌ای بر اون سه بخشی که تو فرهنگ مشابهش وجود داره خواهد گذاشت و معمولاً یک آمیزش بین دین و فرهنگ با این شدت به وجود میاد که جوامع در واقع همچنان برای ادامه حیات خودشون مجبور هستن که لایه‌های فرهنگی که با دین آمیخته شده است بپذیرند.
مناسک دینی آقای دکتر در کجای این تاثیرگذاری دین بر فرهنگ قرار
می‌گیره؟ اینم باز سوال خیلی خیلی مهمیه. ببینید مناسک دینی ما شاید یک ظاهری بهش نگاه بکنیم، مثلا آداب و رسومی که فرض کنید در سنن عاشورایی هست یا اوقات دیگه، همون مراسم اگه کسی همون رو بشکافه، آدم‌هایی که به اون مراسم پایبندن، حالا چه در مذهب ما چه در همه مذاهب دیگه، همزمان دارن ستالایه رو به خودشون نشون میدن، هر جهان بینی دینی خودشون رو نشون میدن. مطمئنن اون مراسم مفتنی برای یک جهان بینیه، یک اعتقادات به ماورا هست، اعتقاد خداوند هست این مراسم. همچنین یک سری ارزش های در اون جهان بینی در اون مراسم خودش رو آشکار میکنه، همزمان باید ها و نباید ها و شخصیت های معمولا ستوده میشن تو مراسم که ابعاد اخلاقی دارن، ابعاد رهبری دارن و یه نوع رفتارهایی. معمولا این رفتارهای انسجامی که وجود میاد، کمک به دیگران که وجود میاد، ارتباطی که وجود میاد، اینا همه در واقع پک ترکیبی این مراسم آیینی است که وقتی داره انجام میشه اون ستالایی مهمی که در فرهنگ مهم همزمان داره نمایش میده. بنابراین این در واقع این مناسک دینی با این مرکب فشرده که ارز کردن از جان دین ها و ارزش ها و ضد ارزش ها و عمل بر طبق دین ها هست، اینا رو یکجا با خودشون دارن و طبیعتا خود همین مراسم همزمان دارن بر اون سه بخش ویژه فرهنگ، یعنی جهان بینی و ارزش ها و رفتار ها اثر خودشون رو میزن.
با این عرصه گسترده از تاثیرگذاری باید به نقش اجتماعی، در واقع نقش اجتماعی گسترده دین در جامعه پی برد؟
همینطوره واقعا، چون که عرصه کنش‌های اجتماعی انسان کاملا به شدت متأثر میشه از دین، چون این انطباق وجود داره باش و سبک زندگی اصلا برای انسان با وجود میاد. وقتی سبک زندگی در این جامعه وجود میاد، کاملا فرهنگ عمومی اون جامعه رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده و حتی هم شاید گفت روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه رو تغییر میده. به عنوان مثال فرض کنید که مثلا میگم اقتصادی که از لحاظ دینی مثلا درش مدلی درش حرامه، مثلا مثل رباخاری، خب این یک مدل ویژه‌ای از روابط اقتصادی رو وجود میده و اینکه مثلا درآمد کسب کردن از راه حلال مثلا و حرمت دزدی، این هم مثلا یه نوع اقتصاد ویژه رو وجود در جامعه. این در عرصه اقتصادی. در عرصه سیاسی حقوق مردم در دیانت و فرهنگ دینی کاملا پذیرفته شده است، اگه اینجوری باشه خودش یک نظام سیاسی رو وجود میاره. در عرصه اجتماعی هم عدالت یکی از محورهای اصلی دینی، بنابراین نظام‌های طبقاتی پرفاصله‌ای که در جوامع وجود میاد اینها خلاف دینه و اگر دین بخواد، یعنی فرهنگ دینی در فضای اجتماعی بخواد حضور پیدا بکنه، با عدالت گستری باید همراه باشه و این عدالت گستری میتواند یک نظام اجتماعی محتوی رو بکنه.
نمونه تاریخ از این تاثیرگذاری اسلام آتشه رو در جامعه میتونیم مثال کنیم؟
بله، من خیلی مختصر، اولا خود اسلام چقدر جامعه عربستان رو تغییر داده، کسی خود این ده ها جلد کتاب میخواد. مختصر از کنم، اون عرب پراکنده‌ای که بخش اصلی زندگیش در صحرا می‌گشته، در تفاول بوده و امثال اینها و در جهان خیلی شناخته شده نبوده، این بخش از عرب رو با اون اعراب شهرنشینی که در مکه و مدینه بودن، به این مطلب نیمه متمدن بودن، از همه اینها یک ترکیبی درست کرده در طی 10 سال در عصر پیامبر و بعد یک نظام رو به کل شبه جزیره به صورت به وجود آورده حاکم کرده که یکی از مهمترین مصادیقش دولت متمرکز. اصلا در تاریخ عربستان تا قبل از اسلام هیچ نظام سیاسی متمرکز به وجود نیامده بود که کل عربستان رو شما این بزرگترین تحوله این در مثلا خود عربستان و عربستان یک رشته شناخته شده یه عجیب تازهی در جهان بوده. وقتی اسلام از عربستان بیاد بیرون نظام اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی ایران رو تحت تاثیر خودش قرار میده. نظام ساسانی ها از بین میره، یه نظام جدیدی رو وجود میاد که مدل رفتاری مردم کم کم درش داره تغییر میکنه. اون فضاهایی که در حوزه اقتصاد گفتیم، در حوزه فرهنگ دینی گفتیم، نه کم کم وارد جامعه ایران شده و ایران رو متعهد کرده که نه همه جای بحث و گفتگوی جدی داره. البته 4 قرن طول کشیده اما آرام آرام تغییرات جامعه ایران تو جامعه متمدن و بزرگ بوده کم کم در پرتو اسلام خودش رو نشان میده. همین قصه در روم اتفاق افتاده و در اروپا. اسلام هر کجا در اتفاق اسلام هر کجا که رفته جوامع قبل از خودش رو دیگرگون کرده. ما الان یه بخشش رو مثلا در بخشای عربی زبان جامعه اسلام میتونیم ببینیم. نصف هیچ وقت زبانش عربی نبوده الا از زمانی که مسلمان‌ها به اونجا رفتن و با گذشت این همه سال از اسلام همچنان فرهنگ زبان عربی در اونجا حاکمه. شمار اتفاق همینطور در اندلس مسلمان‌ها تونستن حدود 900 سال حیات اجتماعی داشته باشن، حیات فرهنگی داشته باشن. اندلسیون دیگه شامل اسپانیا و پرتغال میشه و بخش‌های مهمی از فرهنگ اسلامی در اسپانیا هستن به حیات خودش ادامه داده. در تاریخ دوره اسلامی این مناطق اگر ببینیم کاملا متوجه میشیم که چقدر تفاوت کرده با قبلش. نکته آخری که توی اینجا عنوان مثال میخوام عرض کنم اینه که اسلام یک فرصت‌های برابری برای کنش‌های اجتماعی بین زنان و مردان وجود آورده که هرگز قبل از اسلام نه در ایران نه در روم بلکه در کشورهای اروپایی. مثلا عرض می‌کنم که حق مالکیت در اسلام از همون آغاز برای زنان به رسمیت شناخته شده اما تا 1900 در اروپا این به رسمیت شناخته نشده. خیلی مهمه این نکته. و زنان مسلمانی داریم که ثروتمند دارن و این ثروتشون موقوفه درست کرده. و موقوفه های بزرگی در تاریخ تمدن اسلامی ویژه زنان هست. مردان که جای خودش ویژه زنان هم هست. از بیمارستان سازی بگیرید، مدرسه سازی بگیرید، راه سازی بگیرید. ارزم به حضور حمایت از فقرا، از بیماران، از کسانی که نقص عضو چیزی دارن، کمک به اصطلاح برگزار تأسیس خانواده ها و امثال اینها که همه با پولهای زنانی که بر اساس تفکر اسلامی میتونستن در جامعه کنش اقتصادی داشته باشن، هم درآمد داشته باشن و هم در امور خیلی موقوفه درست بکنن. اینا قبلا در تاریخ ایران و اینها به این شدت به این شکل چرا موقوفه داریم در مثلا ایران ویژه فقط معابده در روم داریم ویژه معابده اما که این مردم باز خصوصا زنان بتونن تو عرصه اجتماعی نقش آفرینی کنن خیلی فوق العاده است. به ذات تأثیر اسلام واقعا بر جهان پس از خودش خیلی فرق
آین های مذهبی برای پیروان آدیان مذهبی چه کار داره دارن؟
این آین ها به تناسب موقعیت مذاهب متفاوت هست. مثلا اگه مذهبی در اقلیت باشه یا در اکثریت باشه کارکت ها براش متفاوته. در حالت اقلیت اگر باشه این مراسم باعث حفظ انسجام درونی پیروان یک اقلیت میشه یک گروه اقلیت. از طرف دیگه میتونه بین اونها و اکثریت یک تمایزی ببخشه و این تمایز بخشیدن برای ارزم و عدم اضمحلال اونها در درون اکثریت باعث میشه که در واقع اونها از حزم شدن در اکثریت محفوظ بمونن و قابلیت مدیریت شدن هم در برای اقلیت ها از طریق مناسک در واقع به وجود میاد. چنانچه که در حالت اکثریت هم داستان همینطوره. وقتی که اکثریت مراسم آیینی رو میخوانیم جمعیتی که پیروان اکثریت یک دین هستن در اینجا زندگی میکنن باز اون حفظ ارتباطات اجتماعی همچنین ارتباط بین دولت و ملت از طریق آیین ها مراسمی که این باز در تاریخ هم بسیار اتفاق افتاده میتونه کارکردهای اجتماعی خودش باشه.
متشکرم. با این مقدمه اهمیت آیین های شیری یا آیین های اندوه شیری رو توضیح بدیم تا به موارث بعدی برسیم و دکتر شیخ مفید در مورد این با بررسی بکنیم. بله، لازم به ذکر که آیین های در واقع مذهبی، حالا چه شیعی چه غیر شیعی، از دو بخش اندوه و شادمانی در واقع تشکیل شده و هر کدوم از اینها هم یک کارکردهای جداگانه برای خودش داره. اندک اندک در طول زمان شکل گرفته و با گذشت زمان یک سامانه به خودش گرفته و تونسته پیروان خودش رو به انجام دادن خودش وادار کنه و یک چیزهایی و یک خلقهایی از طریق برگزاری اینها میتواند در جامعه برای پیروان در واقع نیازهاشون رو برطرف بکنه که از جمله آیین های شیعی هم چنینه. مثلا عرض بکنم که اگر همینجا بخوام اشاره بکنم، در تشیع آیین اندوه در واقع حفظ اون باور اعتقادی است نسبت به مظلومیت پیروان، مظلومیت پیشوایان شیعه، زمینی که در زمین خودش یک امیدهایی به اصطلاح به وجود میاره برای آینده، چون طبق عقاید شیعی آخرین وصی پیامبر هنوز ظهور نکرده، غیب به سر میبره نه پرده غیبت به سر میبره، او ظهور خواهد کرد و یکی از کارهای او انتقامی است که میخواد از در واقع کسانی که اون ستمها رو به وجود آوردن و سیستمی که اون ستمها رو به وجود آورده بگیره. لذا برای اقلیت شیعه مراسم اندوه بسیار بسیار مهمه. مراسم عزاداری حفظ اون شور و اعتقادات رو باعث میشه و ضمن این که گریه موجب میشده که شیعه، خصوصا شیعه امامیه، به کارهای در واقع یعنی شورش های اجتماعی که دیگر طرف شیعه رو آوردن رو نیاره و یک نوع در واقع میگن او احساسات خودش رو بروز بده و بتواند زندگی عادیش رو طبق دستور ائمه که معتقد به طبیعیه بودن و باید از طریق مسالمت آمیز زندگی میکردن، این مراسم میتونسته اون تخنیکاه های روحی روانی رو برای شیعه هم به وجود بیاره.
می‌فرمایید که شرایط تاریخی و شکلی مناسب و مراسم تاثیر داره؟
آره، چون تو به تناسب نیازهای هر دوره اینا شکل می‌گیرن. ببین اصلش نه البته ها، اما شاخه ها و فروعات و کیفیت برگزارش شکلاش اشکالش اینها. حالا اصل شکل مطلبی که در خود دین باید آمده باشه، در خود مذهب باید آمده باشه، اما در نیازهای روزآمدی که در هر دوره خودش رو آشکار میکنه میتونه تأثیر مهمی در ظهور و بروز این مراسم بگذاره، در کم و زیاد شدن اونها تأثیر بگذاره و کارآمدی خودش رو مبتنی به نیازهای اون جامعه در واقع توضیح بده.
خب آقای دکتر، اجازه بفرمایید، چون موضوع بحث ما در واقع در ارتباط با کتاب مسائل شیعه شیخ مفید است، میشه لطف فرمایید در باره این کتاب توضیح بدید؟ این کتاب چی هست؟ این باب مطالبی داره؟
آره، من چند نکته رو در باب کتاب اشاره بکنم. اولا مساد به معنای شادمانی هاست و حالا اینکه این نام اصلا برای این چند رساله ای نگاشته شده به واقع نام کافی مقصود و واقعی مقصود نیست. متنش رو که میخونه میبینیم که تنها شادی های جامعه شیعه رو گزارش نکرده شیخ مفید، بلکه اندوه ها رو هم گزارش کرده. رضا جلسه اول ما به اندوه ها اختصاص پیدا کرده و همچنین یک سری مراسمی که به نام ایام الله شهرت داره و کارهای خیر ویژه‌ای باید درش انجام بده، اونها رو هم بهش اشاره کرده. خب پس این نکته اول که این نام کتاب ما رو به اشتباه نندازه. نام کتاب شامل عموم مراسمی است که در جامعه شیعه باید سنت باشه و بر اساس اونها شیعیان در واقع عمل بکنن و اینها رو بجار بدن. این نکته اول. نکته دومی که پیش از من که این کتاب رو هم مثلا انتخاب کردم این که شیخ مفید ابداعی کرده، پیش از اون کسی در واقع نیامده یک تقویم مراسم اداری در برابر شیعه درست بکنه. درش شیعیان بدونن چه وقتایی باید عزاداری کنن، چه وقتایی باید شادمانی بکنن و ایشون اومده اینها رو جمع کرده. مثلا ببینید کتاب کامل و زیارات رو داریم از ابن بولدی که بوده. این کتاب 389 به پایان رسیده یا این به ساله. اون کتاب کامل و زیارات 300 یا خود ابن بولدی یا بولدی 367 فوت کرده. مثلا ممکن 30-40 سال قبل از شیخ این کار. اونجا فقط زیارات اهل بیت هست، آداب زیارته. اما در کتاب مهمی ها. ولی کتابی که این با این عنوان بیاد مراسم جشن و اندوه و اینها رو کنار هم قرار بده واقعا نداریم و از این جهت کتاب مهمیه. نظام میتونست سرآغاز یک بحث تاریخی در مفهم کنه. نکته سوم اینه که کتاب به درخواست و در پاسخ به یک کسی که ما اسمش رو نمیدونیم کیه نوشته شده. این کسی اومده درخواست کرده که ما مثلا مراسممون چجوریه، مثل که همش مثلا فرض کنید با جزئیاتش برای این شخص شما کشوری نمیده. این بس ها که اصلا او از یک جای دیگه آمده بود، از شیخ مفید همچین سوالی کرده. این کتاب از این جهت هم مهمی که به درخواست یک کسی، یعنی یک مطالبه اجتماعی وجود داره و شیخ داره بهش جواب میده. نکته چهارم اینه که توی این کتاب یه جذابیت هایی وجود داره که ما تا مطالعه نکنیم اون رو متوجه نمیشیم. اولا اون همون آیین های اندوه و شادی و شیعی رو ذکر میکنه، ضمنی که جداگانه آیین های اندوه و شادی مشترک با اهل سنت رو هم ذکر کرده و این خیلی مهمه توی
چیزی که الان
نیست و گم شده. و نکته سوم حتی آیین های شادی که قابلیت برگزاری با اهل کتاب هم دارن، یعنی فکروان آیین مسیحیت و یهودیت، اونا رو هم ذکر کرده. و البته در کنار این ها ایام الله هم که باز ایام الله هم میتونه مشترک باشه بین شیعه و اهل سنت، مرام جدا کنش موزه کرده که خب در جای خودش باید بهش برسید. نکته پنجمی که این کتاب رو مهم میکنه اینه که یک چیز جالبه که تا من کلا هم کتاب رو دقت نخونده بودم توجه بهش نداشتم، این بود که آغاز، یعنی تقویم رو معمولا بر اساس آغاز سال شروع می‌کنه. ایشون آغاز سال هجری قمری رو رمضان اعلام کرده. معمولا محرم دیگه اول سال هجری قمری. بعدن توضیح آمده. بعدن سیده به طاووس در قرن هفتم توضیح تو قسمت هم داره. شما می‌دونید که ببینید ماه رمضان ماه نزول آیات الهی است. و ماه عبادت در واقع سبک زندگی یک مؤمن به یک مسلمان تو ماه رمضان شکل میگیره که برای ادامه زندگیش در ماه‌های بعدی هم باید از اون ذخیره کرده باشه بر اساس اون زندگی بکنه. لذا از باب شکرگزاری و درگاه پروردگار که پیامبر که قرآن در اون ماه نازل شده، حتی انجیل تورات هم مثلا در اون ماه نازل شده و امثال اینها، و مراسم عبادی و فوق‌العاده‌ای داره، برام هزار رکعت نماز داره در طول ماه، هر شبش شبی صد رکعت مثلا نماز داره، دعاهای متعدد. ایشون مراسمی رو تو بیجینگ ماه رمضان جلو انداخته از این باب که اساس زندگی مؤمنانه و شیعیانه باید از ماه رمضان آغاز بشه و اونجا شخصیت عبادی و ایمانی انسان شکل بگیره تا بتونه بقیه ماه هم ازش استفاده کنه، بقیه سال هم استفاده کنه. خب و این فضیلت در واقع باب فضیلتی که در ماه رمضان وجود داره تقریباً شیخ مفید هم از همین بابت بهش تبریک گفت.
انگیزه شیخ مفید از نگارش این رساله چی بود؟
دو تا انگیزه در مقدمه کتابش داره. یکی اینکه میگه که این مراسم اول مرسوم قبل از ما از قبل بوده و به عنوان جمال و زینت اهل ایمان ازش یاد میکنه، چون در واقع خودش زیر مجموعه بخش بزرگ دیگری به نام آداب اسلام است. ببینید در قرآن یک آیه اومده که امتحان ما مسلمان به نیکو انجام، نیکوتر انجام دادن اعمال دیگیست و اعمال خوب، نه به انجام دادن اعمال خوب. این خیلی مهم لیبلو و کن ایو کن احسن آمن. یعنی کار خوب رو کدومتون خوبتر انجام میدید؟ رقابت یا سبقت و مسابقه بین مسلمان و مؤمنان در درگاه خداوند میان اون کسی نیست که کار خوب رو انجام میده و کار بد انجام میده، نه، بین اوناییست که کارهای خوب رو چگونه بهتر انجام میده. ما یک هدیه به کسی میتونید بدیم، بریم مثلا همون کتاب رو همون چیزی میخوایم بدیم و بهش بدیم، یه وقت میتونید کادوش بکنیم به برای بدیم، خیلی فرق میکنه تأثیر. حق تعالی دنبال این است که مردم چگونه آداب رو بدن، این عدد مثلا خیلی خیلی مهمه. خب شیخ مفید هم میفرماید این جمال اهل دیانت، یعنی زیبایی کار، یعنی اینکه میخوان تو اون مسابقه شرکت کنن و کار نیکو رو نیکوتر انجام بدن، کار خوب رو بهتر انجام بدن، زیباتر انجام بدن، باید با آداب و مراسم دینی آشنا بشن و بر این اساس سنت عزاداریشون، سنت شادیهاشون و امثال اینها رو بر اون اساس انجام بدن تا تو اون مسابقه در واقع شرکت بکنن. منطق شیخ مفید در واقع این اولا. ثانیا همطور که اشاره کرد میخواد این توضیح بده منطق نگاهش، نکته دوم در پاسخ به درخواست کسیه که این تقویم رو درخواست ما مراسم شیعی چگونه انجام میدیم، این دوتا انگیزه خیلی واضحه در مقدمه کتاب. اگه چنین باشه های دکتر، ما هم در واقع به همین دو انگیزه باید دستنده کنیم و بیش از اون دو کار کردیم دنبال کار کرده دیگه نباشیم، باید همین دو کار کرده. ببینید نکته که مهمه اینه که ببینید اولا پذیرش همین دو انگیزه یک سطحی از تحلیل رو میطلبه، خب که بدون اون تحلیل فهم دقیق این دو تا کار کرد هم برای ما ناتمام. این یک، یعنی در واقع ما تو همه رده ها نیاز به تحلیل داریم. ثانیا همه کردارهای اجتماعی و جمعی یک گروه به دلیل همین اجتماعی بودنش کارکردهای مختلفی دارن، خب که این بسا نویسنده در مقدمه کتاب شده ذکر نکرده باشه یا با ما توجه نداشته باشه، اون مهم نیست. اون چون کارکرد جمعیه یک سر آسان و دیگه هم داره که باید به اونها توجه کرد و این ذات در واقع کارکرد های یعنی پدیده های اجتماعی و ما نیازمندیم برای اینکه اون کارکرد های مختلف رو بفهمیم که دارای ابعاد مختلفی هستن تحلیل های تازه از اون ابعاد ارائه بدیم که ممکنه امروزی هم باشه و خیلی هم جالب تر و هم اینه در واقع از خودمون نمیخوام چیزی رو تحلیل بکنیم، نه، واقعیت و ذات پدیده های اجتماعی تحلیل های متفاوت میطلبن و در هر دوره هم که اتفاق افتن دوره های بعد این حق برشون هست که اون تحلیل متفاوت بکنیم به تناسب روزگار خودشون. این هم به نظر نکته مهمیه. سوم ببینید اگه این مراسم با رحلت شیخ مفید از این رفته بود و دیگه ما امروزی هیچ خبری از عزاداری و مراسم شادی غیر اون در شیعه نداشتیم، میتونستیم بگیم ما فقط تحلیل هایی میتونیم بکنیم که به درد همون دور زمان خودش لازم باشه، کافیست، چون دیگه دوام پیدا نکرده. ولی خب ما میدونیم که این آثار که این مراسم از قبل شیخ مفید شروع شده، در دوره شیخ مفید هم خیلی اتفاقا رونق داشته، پس از شیخ مفید هم هی سده به سده دو رونق بیشتری داشته. پس داریم بحث میکنیم، ما از جریان شروع میکنیم که از قبل شیخ مفید شروع شده، همین امروز هم ما باهاش درگیریم، الان هم در جامعه ما برقراره، همین امشب هم ما مثلا مراسم عزای حضرت زینب علیه السلام رو داریم، دیروز تولد حضرت امیر بوده، باز میبینید که فردا هم ما مراسم اینطوری در چه. پس بنابراین یک جریانی که با قوت و قدرت تاریخی ادامه پیدا کرده طبیعتا نیازمند تحلیل‌های نو هست، چنانچه کار شیخ مفید و نگارش این رساله هم خودش باز تحلیل هایی میتره که فراتر از اون انگیزه هایی است که خودی شیخ مفید
داره. اگه چون این است که شما فرمایید چه تحلیل دیگری از نگارش این کتاب در اون مقطع تاریخ میتونه؟
من به نظر میاد که هر متن تاریخی رو که هر متنی که همه متون تاریخی هم تو تاریخ شکل گرفتن در این مقطع اینا دو گروه تحلیل برمی‌دارن. یک تحلیل همینه که از درون این دو تا انگیزه که شیخ مفید خودش ارائه کرده ما ارائه کنیم، که من یک تحلیل هنری براش قائلم، این که شیخ مفید از برپایی این مراسم به عنوان که اینا جمال اهل ایمان هستن یاد میکنه، معلوم میشه که بحث زیبایی توجه زیبایی بخش از هنر است و ما متوجه هستیم که چگونه بوده که این زیبایی شناسی آیینی از زیبایی آفرینی آیینی در واقع شروع شد. نظمی که او جمعیت از خودش نشان میده، ترجمه لباسهای خاصی که میپوشن در اون مراسم، رنگهایی که استفاده میکنن، کلماتی که به کار میبرن و خیلی از چیزهای دیگه تو ایام عادی نیست. یه سبک هنری با خودش به همراه آورده که خب میدونید موضوع تحقیق و تفحص بررسی جامعه شناسان و اینها قرار گرفته و تو معماری ها و تو خیلی چیزهای دیگه در واقع آشکار شده، تو خط آشکار شده اینها و چیزهای از این، حتی پوشش های خاص، غذاهای خاص و چیزهای از این. همچنین یک تحلیل هویتی، ببینید یک کسی از ایشون میخواد از شیعیان که در واقع یک چیزی برای ما بنویسید، یک پاسخ بدید. توی بخشی از کارهای شیخ مفید پاسخ به رساله هاییست که همش از شهرهای مختلف بهش رسیده و در باره پرسش هایی که مردم اون شهرها که شیعه بودن از ایشون کردن و ایشون هم پاسخ داده. ببینید پس داره نیازهای مخاطبان رو برطرف میکنه، درسته؟ و این نیاز میتونه نیاز هویتی باشه. چرا؟ چون که فقط شیعیان در بغداد گرده هم نیامده بودن، بلکه در جاهای مختلف شهرهای مختلف شیعیان زندگی میکردن، دوچار پراکنگی جمعیتی بودن. این مراسم و این تقویم نگاری میتونسته واقعا به انسجام داخلی شیعه در مناطق کمک بکنه، اولویت رو در برابر اکثریت حفظ بکنه و به این ترتیب میبینیم که خود همین یک گروه از تحلیل هست.
گروه دوم تحلیلاتی میتونه باشه رو یک گروه چون اعتبار میدم در واقع
خیلی مهمه این سال هم که این اعتبار و روابی از کجا میان در گروه دوم. ببینید گروه دوم برمیگرده به در نظر گرفتن شرایط زمانه نگاهش این رساله، عصر نویسنده و اون نیاز کلانی که جامعه اقلیت شیعی باش بسیار مواجه بوده که در هویت جمعی خودش در برابر اکثریت چگونه باید حفظ بکنه. شیخ مفید در بخشی از روزگار خودش، نمیدم همه روزگار، در بخش از روزگار خودش که دیگر از رو استادها رو دیده بود، رساله ها رو نمیشته و دید کارش رو پیدا کرده، مرجع بلا منازع تشیع بود. که مرجعی یعنی همه دیگر از این چیز رو میخواد. این مرجع جامعه شیعه اونم در بغدادی که پر از فرق و مذاهب مختلفه، بزرگترین مسئولیتش حمایت و هدایت جامعه شیعه و حفاظت از اون در واقع از مسئولیت های درجه اول این شخصیت. این حفاظت با سازماندهی مراسم آیینی که به انسجام اجتماع اول بکشی میکنه میتونسته در واقع بخشیش میسر بشه و اونها رو از حذف شدن در برابر در جامعه اکثریت که پر از امکانات هم میدن حفظ بکنه. خصوصا که شیخ مفید در دوره‌ای به مرجعیت رسیده که دولت شیعی آلویه به قدرت رسیده که هم پشتیبان تشیع بوده و هم پشتیبان مراسم شیعی، چون اولین بار دولتی که اومده در عراق و در ایران دو روز مهم، یعنی روز عاشورا و روز عزای عمومی اعلام کرده و روز عاشورا قدیر رو جشن عمومی شیعه اعلام کرده و بر اساس اون مقاله ها بسته میشده و مراسم جشن برقرار شد و مراسم عزاداری تمام شد، دولت آلویه هست. خب شیخ مفید در دوره‌ای زندگی میکنه که این دولت برپاست و در اوج اقتدار هست، بنابراین یک فرصت تاریخی برای او وجود آمده و باید که از این فرصت تاریخی برای حفظ جامعه اولیت استفاده کنه، مدیریت بکنه و این نشان میده که نگارش این رساله در واقع بخشی از مسئولیت کلام شیخ مفید بوده که به عنوان مرجع شیعه بهش پرداخته و کلام جامعه شیعه رو در برابر اکثریت تونسته به این کیفیت مدیریت بکنه. هر تحلیلی از این دستن که ما ارائه بکنیم کاملا روا و اعتبار داره به اعتبار زمانه و موقعیت شخص نویسنده و نیاز اون جامعه اقل.
موضوع و اندوهای شیعه رو تو بفهمه که شیخ مفید چه ایام اندوهی رو در واقع برای جامعه شیعه در نظر گرفته، چه مستاق ذکر کردن؟
بله بله. خب دیگه در واقع مقدمات لازم بود که ما وارد بحث اصلی خودمون بشیم که به نظرم بحث مهمی هم هست با این مقدمات. اولا ماه به ماه هم تو ترتیب درست کردم ایشون ماه رمضان بود، به همون دلیل نزول قرآن ماه در واقع آغاز عبادت انسان و آغاز حیات معنوی انسان ذکر میکنه انسان مؤمن و از جمله انسان شیعی، و بر این اساس ایشون اومده مراسم رو ذکر کرده، مراسم اندوه. در من به ترتیب ماه میام جلو دیگه. ماه رمضان در شب 19 ماه رمضان به سبب زحمت خوردن حضرت علیه السلام، چون اون شب رو میگه که استحباب غسل نماز صد رکعت از هزار رکعت نماز ماه رو داره، رو استغفار فراوان و صلوات پرشمار رو گریه و زاری به درگاه خداوند با درخواست تجدید عذاب برای ستمگران و اهل بیت و همچنین لعن فراوان کسانی که قاتل امیرالمؤمنین بودن و یک نفر نبوده در نظر شیخ مفید، و اون جمعیتی که در کار مشارکت داشتند و زمینه تاریخش رو فراهم کردن تا اصلا اون کیفیت شهادت برسه و شب تجدید اندوه و غم اهل ایمان. اینجا حس میکنیم که یه مراسم اندوه اینطوری اینجا شون در این حد اعلام شب اول. شب 21 ما هم چند تا مناسبت داره، ولی مناسبتی بود بحث ما بود من انتخاب کردم. خب بازشون ذکر میکنه از وفات امیرالمومنین، این عبارت رو من مقید بودم که بنویسم چون آخرش باز تحلیل نهایی شده بود. شب تجدید اندوه آل محمد و شیعیان اونها هم سلام به خاله والا سلام غسل مستحبی با یک سب برکت نماز و صلوات فراوان فرستادن و نتیم پس تنگیران و اهل بیت و لعن قاتلان امیرالمومنین و همه باعث و بادی و رضایتمندان به قتل هستند. این ماه رمضان پس دو مناسبت. در ماه شوال ایشون نیمه ماه رو و غزوه احد رو که روز شهادت حمزه سید الشهدا که معروف شد به اسد الله و اسد رسول الله و سید الشهدای زمان خودش به لقب پیامبر که ازش گذاشتن رسول الله امن پیامبر قبل پیامبر حمزه که با عبارتهای ازشون یاد کرده، ایشان در واقع اگر دقت بکنیم حالا اینجا ایشون عبارتش اینه که این روزی است که اهل ایمان از بسیاری از لذت‌ها دوری می‌کنند به خاطر مصیبت تأثیر مصیبت دیگه پیامبر اکرم به خاطر شهادت عموش و اصحاب مخلصش و اون چی که از اذیت و آزار و رنج و اندوه با این کار مشتکان به پیامبر رسیده، اهل ایمان از شادخاری و لذتخاری و روز عادی زندگی پرهیز میکنند از باب تأثیر نبی مکرم، که ما حس میکنیم که اینجا هم ممکنه که از درونش یه مراسم مثلا عزاداری و کلیه ها در موقع استفاده میشه. ماه ذی‌قعده روز 23 میشه وفات حضرت زهرا علیه السلام به طوس در سال 23 است. من باز بین عبارت میکنم چیز دیگه یک روزه. اندوهای ماه ذوالحجه روز هشتمش به مناسبت شهادت حضرت مسلم ذکرشون کرده. اندوهای شهر یعنی ماه محرم روز دهم که عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام در محرم سال 61 و روز تجدید اندوه اهل بیت و شیعیان اهل بیت. تو این روز دوری از لذت و اقامه عزاداری و بقیهش که حالا بعدش به مناسبت میخونم. روز 25 ماه که در سال 94 اتفاق افتاده ماه رحلت از سجاد علیه السلام هست، از اینجا عبور میکنه میره به ماه صفر. روز اول ماه صفر مقتل زید بن علی بن حسین است که باز اندوه آل محمد در این روز شده. روز 20 یعنی اربعین ماه حسین و روز ورود جابر بن عبدالله انصاری از مدینه به کربلا است برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام که در مدینه حسین ظاهره. روز 28 ماه صفر که وفات پیامبره. روز 28 ماه صفر متعددن که وفات حضرت جعفر چیز امام مصطفی علیه السلام. همچنین در ماه ربیع الاول چهارم این ماه وفات امام عسکری است و آغاز عصر حضرت فاطمه. چهارم همین ماه همچنین وفات حضرت عبدالمطلب که در حسابی حضرت رسول رخ داده 8 سال پس از آمدن. دیگه برای ماه های ربیع الاول و جمادی الاول این دو تا ماه انبوهی ذکر نکرده. در ماه جمادی الاخره روز سومش در سال 11 وفات حضرت زهرا علیه السلامی که فقط میگه که روز تجدید انبوه به اهل ایمانه. در ماه رجب روز سومش در وفات امام هادی علیه السلام رو نقل میکنه و روز 25ش هم با عبارت قتل امام کاظم علیه السلام که در واقع در روز انبوه اهل بیت تجدید میشه. در ماه شعبان هم در واقع که ماه قبل رمضان بوده چیزی رو به عنوان روزی رو به عنوان انبوه ذکر نمیکنه. نتیجه‌ای که من ابتدا میگیرم و بعد تحلیلی که بهترش هست اینکه اولا 15 حادثه رو در تقویم شیعه که شیخ مفید فراهم کرده میتونیم به مثال ببینیم که اندوهزاست در واقع. حالا بشید این حادثه های اندوهناک ماه رمضان دو مورد داره، ماه شعبان یک مورد داره، ماه ذی‌قعده یک مورد، ماه ذی‌الحجه یک مورد، ماه محرم دو مورد، ماه صفر چهار مورد، ماه ربیع الاول دو مورد، ماه جمادی الاخر یک مورد، ماه رجب هم دو مورد. نکته سوم، توی این 16 مورد تنها درباره روز عاشورا و روز نیمه ماه شوال و شهادت حضرت حمزه این دو تا سید شهدا از عزادت یاد شده. از دو دارین یک کتب دست جمعی که من دارم مثلا بیان جلو باید بیرون کنم. در اندوهای دوگانه ماه رمضان این شب 19 و شب 21 فقط توصیه به لعن قاتل و قاتلین و مشابه دوگانه در قتل حضرت خواسته شده، نه مراسم عزاداری و نهانخوانی. در دو مورد یعنی روز اول سفر قتل زید بن عریس و سوم ماه جمادی الاخر که وفات حضرت زهراست تنها با بیان این که در این روز حزن عهد به تجدید می شود بسنده کرده شد و توصیه به عزاداری مثل اون دو روز دیگر نیست، ولی توصیه به مراسم عزا نداره. نکته پنجم، در بقیه موارد فقط خبر رحلت در این مرانه نقل کنه اما هیچ توصیه به عزاداری یا تجدید حکم آقای محمد با این کیفیتشون نقل نکرده، بیان نکرده.
خیلی متشکرم. من یک سوال اینجا برام مطرح شد که شما نکته آخر فرمودید که فقط رحلت برخی از ائمه رو نقل کرده، مراسم عزاداری برشون در واقع پیش بینی نشده و ذکر نشده در کتاب. یه سوال مهم پیش میاد در من الان، این بعضا دیده میشه که مراسم دهی مثلا حالا محسنی کرد، نمیخوام بگم سپرکیز بشه یا خوبتش، من فعلا که سوال پیش میده برای من اینا مبنای تاریخی داره در منابع ذکر شده این مسئله یا نه.
من از آقای دکتر نصرآبادی متشکرم که این سوال پرسیدن، اما من اجازه میخوام که چون یک برنامه در واقع یک گوشه ای از یک کلانتریه که ما میکنیم تحولات آیین‌های عزاداری و شادی رو در گذره تاریخ تا امروز بیان بکنیم، این نقطه آغازی میشه. خب ما فعلا توی این بحث داریم میگیم که در قرن چهارم میتونیم شیخ مفید مرجع شیعیان و آگاه به احادیث و اخبار و مسلط بر اینها تقویم برای مراسم عزا و شادی تنظیم کرده برای شیعه، این موارد رو ذکر کنیم.
خب
این موارد بقیه مواردشون نیامده. خب بنابراین این که امروز الان یکمی زوده برای امروز، ما چون دورهای دیگه تاریخی هم داریم انشاءالله باید برسیم، مثلا آخرین دوره منتظر دوره صفوی هست که خیلی از مراسم ممکنه که مراسم مولودی تحت تاثیر اون فضا باشه. اگه زنده باشیم به اونجا برسیم ببینیم پاسخ این پرسش اونجا بهتر میشه، اما شما میتونید پاسخ دیگه این پرسش دیگه هم داشته باشید.
اول آخر سوال هایتون تحلیل نهاییتون در رابطه در ارتباط مراسم آیینی اندوه روایت شیخ مفید چی میتونه باشه؟
بله خب این طبیعتاً بنده هم مثل شما وقتی که خوندم با این جزئیات طبیعتاً آدم به ذهنش میاد که ما چقدر پر مراسمی و دور چقدر کم مراسم. یه چیزایی که بنده تحلیل کردم ولی میتونه تحلیل نهایی نباشه، خیلی دربارش میشه بحث گفتگو کرد. ببینید من این را گفته نمونم برای زیر مسئله شیعه نگاه کردم، دیدم بعضی از محققان تحقیقات رو توی این کتاب کردن، اشکالاتی که گرفتن به مسئله شیعه از جمعه مثلا تو تاریخ هایی که شیخ مفید ذکر کرده، مثلا اینکه یک ماه دیگه بوده یا اول ماه بوده یا آخر ماه بوده شیخ مفید، من اون بحثا رو به منظور به بحث خودمون مربوط نمیدونم، ما رو دوستا به همدلی مطرح نکرد، چون نگره ما در واقع خود اون مراسمه، ما میخواییم اونه ببینیم، نه اون بخش تاریخیش تا تو این روز اتفاقی بود، اون بحث دیگه اصل مطرح اصل مطرح. ببینیم من تصورم اینه که شیخ مفید اون اگر از ائمه دیگر هم حتی مثلا وفات ذکر کرده، فقط از سیف الشهدا علیه السلام مثلا به این کیفیت، من به نظرم میاد که شیخ مفید تحت تأثیر تفکر فقهی خودشه، چون در فقه شیعه شهید کسیست که در میدان جنگ در حال نبرد به شهادت رسیده باشه، که اگر اونجوری شد اطلاق نام شهید از لحاظ فقهی بر اون شخص به اصطلاح رواست، و چنین شخصیست که باید ما همون لباسش و بدون قوس در درست. اگر اینو معیار شیخ مفید قرار بدیم، متوجه میشیم که ایشون چه این مورد رو فقط در امام حسین علیه السلام تطبیق داده که در میدانه، اما ائمه دیگر اگر مظلومانه مثلا مسموم شدن اینها، چون میدان نبرد نبوده، ایشون به لحاظ فقهی اطلاق نام شهید رو بر اونها روا نداشته، چون از منظر تحقیق داره بسید. یادم هم باشه باز این روایت ها رو هم خوبه ها از خودشون در نهی بودن، اینا طبق روایات خود اهل بیت که به چه کسی شهید اطلاق میشه، اینا همه مجامع در مجامع حدیثی ما اومد. خب این یک نکته.
بخشان این جنگه سوال رو پیش من این روایت داره میگه ما من نادر ما مسمومون او مفتول،
بله این منافاتی نداره باید
بسید اون مسمومیت شون
مسمومیت باید بله 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 از کردم فقه میگه شهید فقهی بر اساس روایات خود اهل بیت کسیست که در میدان نبرد. البته بعضی از افراد دیگر مثلا خصوصی کسی در راه مثلا حفظ خانواده اش حفظ مالش هم کشته بشه، مثل ثواب شهید رو داره، اون ثواب خیلی فرق میکنه ها، راجع میکنه مثلا گفتن کسی که عزای حاجت مؤمنی رو انجام میده مثل کسیست که در مقابل پیغمبر بشهاد، یعنی ثواب او رو داره، ولی اون شهید فقهی باز به این هم اطلاق نمیشه. این دو تا گاهی وقتا با هم مخلوط میشه. شیخ هم بود استاد فقه و کرسی فقه داشته بود اصول اینها، طبیعتا توجهش به این هست. نکته دوم، روش شیخ مفید برای اعلام مراسم عزاداری و شیوه اون منوط به روایاتی بوده که در این باب به اون رسیده و تا اون روزگار او به اونا دسترسی داشته. خب
مفتی روایت دیگه
بود باشه که دستش پیدا نکرده، و از این رو در همون دو موردی که روایت ها به ایشان رسیده که در اونها از ائمه عزاداری برای سید الشهدا یا برای حضرت مثلا حمزه آمده و شیوه شو هم اعلام کرده، یک نکته که در قرآن هست که قابل تأمل اینه که دو تا پیغمبر داریم که اینا به کمک هم خونه خدا رو بالا بردن، ابراهیم و اسماعیل، بعدی که خونه یعنی ستون‌ها رو بالا می‌برن میگن که هر دوشون دعاشون تو قرآن بوده، رب بنا وجعلنا مسلمین لک، ما رو مسلمان قرار بده، یعنی تسلیم خود قرار بده، و نکته بعدیش که به بحث اون مربوطه و ارنا مناسکنا، خدایا مراسمی که ما اینجا باید انجام بدیم تو به ما یاد بده، یعنی بخشی از مسلمانی که ما از خودمون مراسم در نیاره، یعنی تسلیم مراسمی باشیم که ائمه مسلمان به ما فرمودن بودن. شیخ مفید هم چون منطقش همینه همه رو بر اساس روایتش در کتاب آورده، میگه این روایت از صادقین علیهم السلام به ما رسیده که مثلا روز عاشورا اینجوری کنید اینطوری توجه کردید. پس ما منطق شیخ مفید مبتنی بر روایاتی که بهش رسید. نکته سوم در مورد حضرت زهرا که از تجدید اندوه اهل بیت فقط یاد میکنه، اینجا احتمال فراوان تغییری وجود داره، چون بالاخره مسئله حضرت زهرا علیه السلام و اون اختلافی که بین شیعه و اهل سنت ممکنه برپا بکنه تو هر دوره مسئله بوده، چون اونا نسبت به خلفا خوب احترام ویژه دارن اهل سنت، و توی اون مراسم خود به خود نسبت به خلفا بالاخره خصوصا خلیفه دوم چیزایی انجام میشه، این که این بحث حق به جای خودش مفقود، اما اعلام علنی رو برگزاری مراسم عزاداری از نظر شیخ مفید هم با تدیگه مخالف بوده و میتونسته به شیعه آسیب بزنه. درباره زید هم به اعتبار امامزاده بودنش ایشون میگه مظلوم کشته شده شهید شده و اعلام تجدید عدو حربه رو میکنه، ولی به احتمال سوء استفاده زیدیه از اینکه مراسم عزاداری بخواد برگزار بشه، یا اینکه اصلا روایاتی در باب ما نداریم، ها در واقع استنکاف کرده به چیزی که قسمت نگفته. خب در ضمن توجه داشته باشیم اعلام عزاداری در دو مورد حضرت ابو عبدالله و حضرت حمزه علیهم السلام و لعن بر قاتلان اونها هیچ پیامد نابهنجاری هم در برابر اکثریت برای اکثریت اهل سنت برای شیعه نداشته. زیر چرا؟ چون بسیاری از اهل سنت خودشون برای امام حسین عزاداری میکردن، برای جناب حمزه هم اونها مندوبان شدن به اونها. لعنت بر قاتلان اونا که عیبی نداره، چون مشرکان بودن، اهل سنت با اون برابر نسبت به اونا. نسبت به یزید هم بسیاری از اهل سنت اونو لعنش میکنن، بعد این کارش ابراز بیزاری میکنن. بنابراین اعلام رسمی عزاداری هم از نظر شیخ مفید اصلا هیچ اختلاف جدیدی بین شیعه و سنی به وجود نمی آورده و باعث خراب شدن اوضاع روابط اینها نمیشد، خصوصا که شیعه در اونجا هم. در باره ائمه دیگه هم که ایشون ذکر وفاتشون رو کرده بودن، خب ممکنه احتمال بدیم که بخاطر اینکه در عهد عباسیان زندگی میکرده و عباسیان نسبت به اشداد خودشون مثلا نسبت به هارون نسبت به محمود نسبت به صفا که نه منظور خصوصا حساس بودن و ایشون هم تغییر کرده و از نام از شهادت ائمه نام نبوده. البته باید قرائن صدق این احتمال هم در تاریخ پیدا بکنیم. متوجه کردم شاید نکته اساسی هم که شیخ مفید مبتنی برای همون دیدگاه فقهی راجع به شهید آمده این بحث رو مطرح کرده. نکته هفتم هم باز تاکید او بر عزاداری در مورد گذشته از روایاتی که در این باره رسیده میتونه از این منظر مهم باشه که عزاداری برای ابو عبدالله مشترک هم بوده، اما کارکرد بیشتر اون برای انسجام بخشی و اقلیت شیعه بسیار اهمیت داشته و مدیریت اجتماعی اونها رو برای جناب شیخ مفید عنوان مرجع عالی ممکن‌تر می‌کرده. وقتی تقریم رو بودی داره و انتظار داره که مردم بر اساس یه عدم رو بکنن، یادآوری میکنه که از قبلا بوده که نمیخواد بگه من چیزی از خودم ادعا کردم تا بتونه جامعه شیعه رو مدیریت بکنه. اما درباره عزاداری برای حمزه سیدی شاهد هم میتونسته رابطه اقلیت با اکثریت رو به کلی منقطع نکنه و امکان گرد آمدن اونها رو در یک مراسم واحد میسر بکنه، هرچند که هیچ اطلاع تاریخی از وجود هیچ این آرزویی ما تا این لحظه نداشتیم که شیعه و سنی در یک مراسم مشترک مثلا برای حمزه علیه السلام شرکت کرده باشن. شاهدت اون بود در واقع. من نکته آخری که اینجا میخوام اشاره بکنم اینه که تنظیم برنامه عزاداری عاشورا هم ای بسا با اون چه که در خیابان‌ها و فضاهای عمومی محله کرخ بغداد به مدت یک سال، یک صد سال، هر روز، هر سال روز عاشورا کشتار به همراه داشته، طبق نظر شیخ مفید نداره. به حتی اینو نوشته که جلو او رو بگیره احتمال، ولی شیعیان از گوش نمی‌کردن، حرفای تند می‌زدن، با اهل سنت درگیر می‌شدن. روز عاشورا شما تاریخ نگاه بکنید، ببینید که مدت 150 سال حتما یه نفر از شیعه یا نفر از سنت پیشنه کشته میتونه در روز. شیخ مفید برای اونها هم نمیشته. و نکته آخری که به نظرم باز مهمه در خود شیوه عزاداری که با شیخ مفید ذکر میکنه اینه که ببینید در روز عاشورا دوری از لذت طلبی نریم گردش و بیرون شهر و امثال این حرفا، اقامه عزاداری، امساک از خوردن و آشامیدن تا زوال خورشید، نه دوار خورشید ظهر دیگه، از صبح اصلا چیزی نخورن اینا تا ظهر، که این خیلی با مراسم ما اصلا سازگاری نداره. و اگر اون صبحانه خلاصه شده و مثلا اینا صبح نخوریم مثلا به نمیریم. جالبه و غذا خوردن پس از زوال خورشید هم به خوراک اهل مصیبت باشه، پرسیدن اهل مصیبت چی هم میگید؟ اهل مصیبت غذاها و نوشیدنی خوشمزه و لذیذ نمیخورن. مثال رو که شیر که مزه ای نداره اما ضعف بدن رو هم جبران میکنه، شیر بخورن تا غروب از باب تأسی و اهل بیت پیغمبر که در روز عاشورا چیزی نخورده صحنه جنگ. اینه مراسمی که شیخ مفید بیان کرده. بعد استحباب زیارت مشاهد یعنی مزار ائمه رو در روز عاشورا بیان کرده و بعد توی اون مراسم چی بگم؟ صلوات فرستادن در مشاهد به فراوانی، اتحال در راه همون بدی و اینها مناجات با دعنت فرستادن بر دشمنان اهل دین.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردم بنده به زمان خودم واقعا استفاده کردم. اگه خواسته باشم به فرمایشات شما رو در دو جمله خلاصه بکنم، چون من به صورت سوال پاسخ خدمتتون بودیم و خلاصه رو خلاصه بحث رو داشتم. سوال بحثم در واقع جای خودش پاسخ بدیم. من در دو جمله خواست که فرمایشات شما خلاصه بکنم، اما اینکه مراسم آیینی در همه ادیان و مذاهب از جمله تشریعی عبودی است. نکته بسیار مهم اینه که شیخ مفید برای اعلام مراسم عزاداری که برگرده در واقع دیپلوی فقهی ایشون بوده، مراسمی رو در واقع ذکر کرده که منوط بوده بگیم در واقع منوط بوده روایات بوده که ایشون رسیده و مهمترین پیام برای دنیای فعلی ما به زهم بنده واسه اینه که در واقع مراسمی باید برگزار بکنیم که واقعا ممنوع داشته باشیم، سندی برش داشته باشیم. متاسفانه بعضا دیده میشه بعضی از مراسم برگزار میشه که نه تنها کمک به ارتقای جایگاه تشیع نداره، بعضا متاسفانه شاید ضربه هم بزنه. در واقع باید مراسمی برگزار بشه مبنا داشته باشه و سند درست و دقیقی داشته باشه. من از دوستان عزیز در جلسه و از در فضای مجازی تشریف دارم، آزاد دارم اگه سوالی دارن هم به صورت شفاهی میتونم بفرماین، هم به صورت کتبی در صفحه ویبینار ما میتونم سوالشون رو بفرماین. ما در خدمت استاد هستیم تا ایشون پاسخ بفرماین. سوال
نیست آقای
دکتر، شما
فرمایشی دارید؟ آره، من یک نکته رو لازمه که همینجا اشاره بکنم که باز من ما هنوز نمیخوایم نتیجه نهایی از این بحث بگیریم، از باب اینکه مبنای بنده بر اساس مطالعات کردم که این مراسم تحت تاثیر شرایط زمانه و روزگار خودش و نیازهایی که در هر روزگار رو میاد ممکنه بر شدتش بر کیفیتش بر کمال انجام شدنش رو اشکالشون اینها تأثیر گذار باشه. این یک نکته که باید بیشتر توجه کنیم و به سرعت قضاوت نکنیم در این باب. نکته دوم اینه که ببینید این مراسم یک جوری با عرف‌های محلی و منطقه‌ای هم آمیخته شده. مثلا دستور عام بر عزاداری رسیده دیگه از اهل بیگر مثلا. آن ایشون میگه مثلا یکی از کارا عزاداری است، چه مفیدی که از کار عزاداری است. بعد میگه البته استغفار هم هست و خیلی خوب. استغفار رو میفهمی باید چه بکنی. اما عزاداری چی؟ یک کسی در روایت اومده از امام صادق علیه السلام پرسید که ما چگونه عزاداری کنیم؟ حضرت فرمودن که برای پدرانتون که از دنیا میرن. چجوری؟ خب این دیگه ببینید کسی که تو مدینه این حدیث رو میشنیده یک جور مراسم مدینه‌ای بوده، اهل مدینه در وفات اهل کوفه یک دیگه بودن، به ایران که اومده یک دیگه شده، در مراسم سوم که اومده، همه اینا که تو عرف جامعه هست. بنابراین خود عرف‌های محلی و منطقه‌ای هم همراه با مراسم عزاداری شده است. این رو هم باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم. اما اینا اشکالی نداره. اصل کار اگر از روایات از اهل بیت الانسان رسیده باشه، این عرف‌های محلی منطقه‌ای بخشی از انجام کاره. چون مردم عرف محلی چون دوست دارن، شریعت ما رو نهی نکرده. این رو هم باید بهش توجه بکنیم که شاید در جلسات بعدی و کلا موضوع ادامه بعدی بتونیم اینا رو بیشتر توضیح بدیم.
خیلی متشکرم. ما قبل از اینکه جلسه رو به پایان ببریم، باز مجددا تاکید می‌کنم و اشاره می‌کنم که ما انشالله جلسه بعدی بررسی مراسم آیینی شادی در واقع در کتاب مسائل شیعه مفید رو انشالله بررسی خواهیم کرد که امروز کمتر بهش پرداخته شده و از امروز دعوت می‌کنم دوستان حتما در این جلسه شرکت داشته باشن و انشالله همه با هم استفاده بکنیم. مجددا من یه نکته رو فراموش کردم عرض بکنم، اون که سالوز به خدمت حضرت زینب سلام الله علیها هست و اینجا تسلیت از من خدمت همه بزرگواران و مجددا تشکر میکنیم از هستن در کاران این برنامه، ریاست محترم شما جناب آقای مسعودی، ریاست محترم فرشید اسلامی تمتن نامونی کل فرشید جناب دکتر ظهیری و آقای دکتر باقستانی مدیر گروه هنر و تمدن اسلامی. محبت کردن دعوت ما رو پذیرفتن و در این جلسه خدمتشون بودیم. ظاهرا آقای دکتر سوال نیست. ما با ذکر صلوات بر محمد آل محمد جلسه رو پایان می‌بریم. صلوات بر محمد و آل محمد.